مثل این که قیاسات کلیه بر چهار شکلند. شکل اول آن است که حد اوسط محمول در صغرا و موضوع در کبرا باشد. نه خیلی علوات باشی، مثل این که گوییم زوایای قائمه بر یکدیگر منطبق است. الان محمول ما چیا؟ بله، انطباق. محمول منطبق بودنه که حد وسط که محمول، و چیزهایی که با یکدیگر منطبق میشوند الان باز منطبق حد وسطه که در دوم موضوعه، مساویان. پس زوایای قائمه مساویان. این شکل اول. شکل دوم آن است که حد اوسط هم در صغرا و هم در کبرا محمول باشه، مانند هر انسانی ناطق است. به هیچ سنگی ناطق نیست، پس هیچ انسانی سنگ نیست. اکنون در شکل سوم سخن میگویی. شکل سوم آن است که حد وسط در هر دو مقدمه، یعنی صغرا و کبرا، موضوع باشد. مثل هر حیوانی جسم است و هر حیوانی حساس است، که الان هر دو جا حد وسط حیوانه، هم در اول هم در دوم موضوع شد. نتیجه می دهد بعضی اجسام حساسند، بعضی اجسام حساسند. مثل هر حیوانی جسم است و هر حیوانی حساس است، نتیجه می دهد بعضی اجسام حساس. نتیجه لازم و صدق قرائن این شکل مطلقا جزئی است. حالا شکل اول نتیجه چند جور می داد؟ می شد که هم نتیجهش کلی باشه، نتیجهش جزئی باشه. در شکل اول می شد نتیجه سالبن باشه، می شد نتیجه موجبن باشه. در شکل دوم همیشه نتیجه می شد سالبه، به دلیل این که باید یکی از دوتا مقدمه همیشه در شکل دوم باید اختلاف مقدمتین بود، اختلاف مقدمتین در کیف، که اگر این یکی موجب است اون مقدمه باید سالبه باشه. بالاخره در شکل دوم ما همیشه یک مقدمه سالبه می خواستیم که اختلاف در کیف باید وجود داشت، ولذا هر کجام که ما پای سالبه به میون بیاد نتیجه تابع اخص مقدمته می شد سالبه، ولذا در شکل دوم همیشه سالبه نتیجه قضیه قرار می گرفت قیاس. حالا این سالبه گاهی سالبه کلیه می شد، گاهی هم سالبه جزئیه می شد. اما در شکل سوم همیشه نتیجه قیاس جزئی است. حالا چرا دیگه وارد بحث میشه؟ یعنی این شکل هیچگاه نتیجه کلیه نمیده. پس شکل اول از محصورات اربعه هر چهار وجه را منتج است، یعنی هم کلی نتیجه میداد، هم جزئی، هم موجبه، هم سالبه. و شکل ثانی از اونها، از اون محصورات اربعه، فقط سالبه را، چون باید اختلاف در کیف و اینها که مقدمته. حالا این سالبه را خواه جزئیه و خواه کلیه. و شکل ثالث از اونها فقط جزئیه را نتیجه میده. حالا این جزئیه خواه موجبه جزئیه، خواه سالبه جزئیه. همیشه نتیجه در شکل سوم که حالا 6 ضربش نتیجه میده، برخلاف دو شکل که اونجا 4 ضرب نتیجه میداد، از 16 وجه 4 وجهش نتیجه میداد دیگه. حالا شرایط انتاج شکل سوم. در شکل سوم ما باز شرایطی داریم. یک شرطش میفرمایید موجب بودن صغرا، موجب بودن صغرا. دو، و کلی بودن یکی از دو مقدمه. کلی بودن یکی از دو مقدمه که شکل سوم رو تشکیل میده. صغرا باید همیشه موجبه باشه و یکی از دو تا مقدمه، حالا یا صغرا یا کبرا فرقی نمیکنه، بالاخره باید کلی باشه. حالا یعنی یکی از صغرا و کبرا هر کدام که باشد کلی بوده باشد. حالا این رو به صورت رمز در آوردم، شرایطش مثل شرایط شکل اول، با شکل اول شریک در موجب بودن صغرا، شکل اول هم با صغرا موجبه بود، کبرا کلی. اینجا نه، صغرا موجبه باشه، کلی یکی از این دوتا، حالا یا کبرا باشه یا صغرا. شکل اول کلی باید حتما کبرا می بود، اما اینجا نه خیر، یکی از دوتا مقدمه. حالا همون شبیه شکل اول، شرط اولش موق یعنی موجب بودن صغرا، ولذا از موجب حرف میم مضمومه و از صغرا غین ساکنه را گرفتن، موق گفتن، شرایط چیز میشه موق کاین. شرایط شکل سوم یعنی موجب بودن صغرا، این یکی، و از کلیت کاف را، چون کلی بودن یکی از دو مقدمه. حالا اینجا یکی از دو مقدمه عربیش میشه اهدل مقدمتین، کلی بودن اهدل مقدمتین یعنی یکی از دو مقدمه. از کلمه اهدا الف رو گرفتن، از کلی بودن کاف را، کلی بودن اهدا مقدمتین، اون مقدمتین هم یینش رو گرفتن، اون وقت نتیجه این شد شرایط شکل سوم موق کاین، یعنی موجب بودن صغرا و کلی بودن اهدا مقدمتین، یکی از دو مقدمه. رمز دیگه، و از کلیت کاف را و از اهدل مقدمتین الف اهدا، این کاف کلی بودن، اینم الف اهدا یعنی یکی از دو، اهدا یین هم، یین هم مقدمتین را که کاین می شود. یعنی شرایط انتاج شکل سوم موق کاین است. خب پس حالا ببینید، موق کب اول، خین کب ثانی، موق کاین سوم. یعنی شرایط ست و شکل موق موجب بودن صغرا، کلی بودن کبرا میشه اول، یعنی شکل اول. پس شرایط شکل اول موجب بودن صغرا، کلی بودن کبرا. شرایط شکل دوم خین کب، خین کب چی بود عزیز من؟ اختلاف مقدمتین بود یک، کلی بودن کبرا بود دو، میشد شکل دوم. شکل سوم موق کاین سوم، که موق میشه موجب بودن صغرا و کلی بودن یکی از دو مقدمه. پس موق کب اول، خین کب ثانی، موق کاین سوم، این یکی. و از جمله شرایط فعلی بودن صغرا را نیز مانند شکل اول گفتن، و ما از آن در مختلطات بحث میکنیم که دیگه حرف مختلطات پیش نیامده، چون یک درس داریم دیگه بحث منطقی تمام میشه و ادامه مباحث منطق دیگه در این کتاب فعلا چیز شده، به اتمام نرسیده، ناتمام بود. حالا اونجا مگر یادتون باشه در شکل اول بعضی ها فرمودن که با صغرا حتما چی فعلیت باید مطرح باشه، که اونجا جوابشو دادن فعلیت نیاز نیست. و از جمله شرایط فعلی بودن صغرا رو نیز مانند شکل اول گفتن، و ما از آن در مختلطات بحث میکنیم که دیگه اونجا هم برز سودیم. چنان که در دو شکل گذشته گفته ایم، هرگاه هر یکی از محصورات اربعه صغرا و کبرا قرار گیرد، در بادی نظر 16 وجه متصور است، ولی با مراعات دو شرط مذکور که موق موجب بودن صغرا، کاین کلی بودن اهدل مقدمتین، ضروب منتجه این شکل شش قسم خواهد بود. صغرای موجبه کلیه با کبرای هر یک از محصورات اربعه، بله با کبرای هر کلام پایین میخونی، و صغرای موجبه جزئیه با کبرای موجبه کلیه و سالبه کلیه، و باقی ضروب عقیمند چنان که در این جدول نموده میشود. ببینید اگر کبرا موجبه کلیه باشه، صغرا موجبه کلیه منتج، بله چرا؟ برای اینکه ما گفتیم شرطش اینه که باید صغرا موجبه باشه، که هست، یکی از دو تا مقدمه باید کلی باشه، اینجا که هر دوتاش تازه کلیه، یعنی بیش از حد انتظار باید. باز کبرا سالبه کلیه باشه، پس کلیه رو داریم، این یک شرط هم درست شد. صغرا موجبه کلیه باشه، پس موجب بودن صغرا هم درست شد. تازه کلیت که تازه هر دو جا کلی داریم، پس قسم دوم هم منتج. باز کبرا موجبه جزئیه باشه، صغرا موجبه کلیه، بازم منتجه، برای اینکه صغرا که قرار بود موجبه باشه هست، کلی بودن یکی از دو مقدمه هم نیاز داشتیم، که اینجا باز همون خود صغرا باز کلی هست. درسته که کبرای ما موجبه جزئیه، اما کلیت رو از صغرا داشتیم. کبرا سالبه جزئیه باشه و صغرا موجبه کلیه، بازم هر دو تا شرط الان در همون صغرا موجود، چون هم صغرا موجبه است، همین که یکی از دو مقدمه باید کلی بود، که خود صغرا کلی هم هست. اون وقت باز میریم تو جدول محصورات اربعه دیگه. کبرا موجبه کلیه باشه، صغرا موجبه جزئیه باشه، بازم شرایط موجود، چون صغرا باید موجبه باشه که هست، کلیت یکی از دو مقدمه که کبرا کلیست. کبرا سالبه کلیه باشه و صغرا موجبه جزئیه، بازم منتج. این شش قسم همه انتاج داره، اما کبرا موجبه جزئیه، صغرا هم چی باشه؟ موجبه جزئیه. نخیر، چرا قرار شد یکی از دوتا باید کلی باشن، اینجا هر دوتا جزئیه؟ تازه در شرایط دیگر هم گفتیم از دوتا جزئی هیچ موقع نتیجه حاصل نمیشه. ولذا الان ببینید در هر سه شکل بالاخره کلی بودن داریم. حالا یا کلی بودن مال کبراست، مثل شکل اول و دوم که در هر دو جا کب، یعنی کلی بودن کبرا، کلی بودن کبرا. در شکل سوم کلی بودن هم باز داریم، اما کلی بودن یکی از دو مقدمه، که اولین بار قبل از وارد قیاس بشیم گفتیم سه تا شرط است که از دو تا سالبه هیچگاه نتیجه حاصل، از دو تا سالبه جزئیه بود گویا هیچگاه نتیجه حاصل نمیشه، از دو تا جزئی هم هیچگاه نتیجه حاصل نمیشه. قبلا اول وارد میشدیم، غیر از حالا نگاه میفرمایید این 16 وجه 6 وجهش نتیجه میده، و خدمت شما عرض کنم که 10 وجهش عقیم میمونه. حالا برای 6 وجه آقا مثال میزنن دیگه، الان خود عبارت میخونیم. 1. صغرا موجبه کلیه و کبرا موجبه کلیه، نتیجه موجبه جزئیه. حالا به صورت رمز، هر الف ب است و هر الف جیم است، پس بعضی به جیم است. به عنوان مثال داخل پرانتز، هر عاقل مجرد است، که گفتی هر الف ب است، به جای الف عاقل، به جای ب مجرد، و هر عاقل معقول است. هر بعد فرمودید که نتیجه باید همیشه اینجا چی باشه؟ در شکل سوم همیشه فرمودید نتیجه باید جزئی باشه، درسته؟ در شکل سوم. چرا؟ بعد وارد بحث میشیم چرا اصلا این دو تا شرط چرا آیون گذاشتن؟ صفحه بعد وارد بحث میشه. اون وقت نتیجه میشه ببینید هر عاقل مجرد است و هر عاقل معقول است. شما اینجا کنه اون نتیجه باید بگیرید که هر مجردی معقول است. نتیجه بگیریم غلطه ها؟ نتیجه غلط نیست. الان اینجا کلی نتیجه بگیریم درسته دیگه. هر عاقل مجرده، هر عاقل معقول است. پس چون عاقل حد وسط دیگه، پس هر مجردی معقول است. نتیجه بگیریم درسته، اما قضیه یعنی در قیاس شکل سوم باید حتما ما نتیجه را جزئی بگیریم، حق نداریم کلی بگیریم. چرا؟ به دلیلی که انشاءالله الان عرض میشه. ولذا آقا نتیجه که گرفتم بعضی از مجرد معقول است. کنهو شما سوال نفرمایید که خب هر کجا مجرد است معقول است، چون اینقدر تو کتابای آقا ما داریم که کل مجردن عقلن و عاقلن و معقول. ولی اینجا چرا نتیجه جزئی شده؟ نه از باب این باشه که هر مجردی معقول نیست، از باب این که شکل سوم نتیجهش باید جزئی باشه. و اینم الان شکل سومه، برای اینکه هم عاقل که حد وسطه، هم در صغرا موضوع است هم در کبرا موضوع است دیگه. هر عاقل مجرد است، عاقل موضوعه، و هر عاقل معقول است، عاقل میشه بازم موضوع، هم در صغرا هم در کبرا. حالا ضرب دوم، صغرا موجبه کلیه و کبرا سالبه کلیه، که تو جدول این یکی میشد دیگه، این میشه صغرا موجبه کلیه، کبرا هم سالبه کلیه، نتیجه میشه سالبه جزئیه. مثل هر الف ب است و هیچ الف جیم نیست، پس برخی از ب جیم نیست. حالا همون مثال بالا، هر عاقل مجرد است و هیچ عاقل غافل از ذات خود نیست. اینجا میشه بفرمایید، بازم اینجا میشه نتیجه رو کلی بگیرید، اما قاعده اینه که باید نتیجه رو جزئی بگیریم. اینجا میتونیم بگیم هر هیچ مجردی غافل از ذات خودش نیست، نتیجه میشه، اما باید بگیم بعضی از مجرد غافل از ذات خود نیست. این به این معنا نیست که پس بعضی دیگر مجردات داریم از ذات خودشون غافلن، نه، همیشه هر موجود مجردی از ذات خودش غافل نیست، اما چون شکل سوم هست ما مجبوریم که نتیجه را بر اساس دلیل بعدی نتیجه رو با جزئی بگیریم. و نتیجه جزئی گرفتن نه به این معنا باشه که بعض دیگر بیرون برند، ما نتیجه رو جزئی گرفتیم. سوم، صغرا موجبه کلیه و کبرا موجبه جزئیه. اینجا که خب قهرن باید نتیجه جزئی بشه، چون نتیجه تابع اخص مقدمته، این نتیجه موجبه جزئیه. هر الف بی است و بعضی از الف جیم است، پس بعضی از ب جیم است. به عنوان مثال، هر عاقل مجرد است و بعضی از عاقل افضل از بعض دیگر است، پس برخی از مجرد افضل از بعض دیگر است. نتیجه درست. چهار، صغرا موجبه کلیه و کبرا سالبه جزئیه. نتیجه چی میشه؟ باز سالبه جزئیه دیگه. هر الف ب است و برخی از الف جیم نیست، پس برخی از ب جیم نیست. داخل پرانتز، هر عاقل مجرد است، بعضی از عاقل کامل نیست، پس برخی از مجرد کامل نیست. نتیجه درست. صغرا پنج، صغرا موجبه جزئیه و کبرا موجبه کلیه، نتیجه موجبه جزئیه دیگه، چون تابع اخص مقدمته این. بعضی از الف ب است و هیچ الف جیم نیست، پس بعضی از ب جیم نیست. حالا مثال به جای رمز، خود مثال، بعضی از مجرد کامل است و هیچ مجردی محسوس نیست، پس بعضی از کامل محسوس نیست. و در ترتیب این اشکال به حسب اشرف و اخص بودن ضروب اشارتی خواهد آمد که در این ترتیب مراعات آن نشده است. خب حالا دیگه بریم دنبال این که دانسته شد که شرایط انتاج شکل سوم به حسب کیف موجب بودن صغرا. پس شرط اول شرط کیفی، شرط دوم شرط کمی است. از جنبه جزئی و کلی باید یکی از دو مقدمه چی باشن؟ کلی باشن حداقل. حالا اگه هر دو مقدمه کلی بودن بودن، مانعی نداره، ولی حداقل باید یکیشون کلی باشه. پس از جنبه حسب کیف موجب بودن صغراست و به حسب کم کلیت اهدل مقدمتین. و این شرط اخیر شامل همه اشکال است، چه از شرایط عامه، چون در هیچ شکل ما نمیتونیم که اصلا کلی نداشته باشیم. اگه بخوایم یک کلی اقلا نداشته باشیم لازمش این بس بشه هر دوتا جزئی، و فرمودید که از شرایط عامه قیاس اینه که از دوتا جزئی هیچگاه نتیجه حاصل نمیشه. خب چه از شرایط عامه است که قیاس از دو قضیه جزئیه و یا از دو سالبه صورت نمیگیره. اما ایجاب صغرا بیانش همان است که در شرایط انتاج شکل اول گذشت. خب از این که باید در شکل سوم، چرا ما این شرط رو گذاشتیم، شرط دومی به نام کلیت را؟ برای اینکه بالاخره کلی باید داشته باشیم. اگه بخوایم کلی نداشته باشیم که از دو تا جزئی اصلا نتیجه حاصل نمیشه. ولذا این کلی بودن در تمام اشکال مطرحه. منتها در اونجا صغرا بود، کبرا بود، در شکل دوم هم کبرا کلی بود، ولی در شکل سوم کلی مربوط به یکی از این دوتاست. این یکی مشکل نداره، برای اینکه لازمه نتیجه دادن قیاس اینه که باید در اون قیاس مقدمتین توش کلی مطرح باشه. اما اینکه چرا باید صغرایش موجب باشه، حالا چرا این شرط موجبه رو به حساب کبرا نگذاشتیم؟ اما ایجاب صغرا بیانش همان است که در شرایط انتاج شکل اول گذشت، که حکم در کبرا بر اوسط است. ولی چون همیشه حکمی که ما میخوایم بگیریم از ناحیه کبرا میگیریم و این حکم هم روی حد وسط بار میشه، پس اگر صغرا موجب نباشد اصغر با اوسط متحد نمی باشد، اصغر با اوسط متحد نمیشه. بنابراین حکم از اوسط به اصغر تعدی نمی کنه. مثل این که بگویی حالا این الان ببینید، این اولیش موجبه نیست، انسان جماد نیست، انسان جماد نیست و هر حیوان انسان است، و هر حیوان چی شد؟ عکس کردیم. و هر انسان حیوان است. الان حد وسط ما چیه؟ بفرمایید انسان که در هر دو جا موضوع است. پس شکل میشه شکل سوم دیگه. عرض کردیم هر کجا قیاسی رو دیدیم اولین کاری که میکنیم باید بریم دنبال حد وسط. این اولی راه تشخیص ماست، حد وسط ببینیم کجا قرار گرفت. حد وسط الان در هر دو جا موضوع قضیه است، پس می شکل سوم. حالا باید بریم دنبال این که این شکل سوم شرایطش چیه، آیا این شرایطشو داره یا نداره. بالاخره این قیاس چه باطل باشه چه باطل نباشه شکل سوم هست، به دلیل اینکه حد وسطش در هر دو جا موضوع. اما اینکه حالا بریم دنبال اینکه ببینیم شرایط رو داره یا نه، شرایط شکل سوم یکی موجب بودن صغراست و این میبینیم صغرا موجب نیست، سالب است، پس یه شرط را نداره. شرط دوم کلی بودن یکی از دو مقدمه است، هر انسان حیوان است، این کلی رو داریم، پس یک شرط رو داریم، شرط صغرا موجب بودن صغرا رو نداریم. انسان جماد نیست، هر انسان حیوان است. الان اینو میفرمایید چی؟ اصغر دیگه، یا اصغر میگیم یا صغرا، به لحاظ قضیهش مقدمه بودنش لفظ صغرا میاریم و به لحاظ چیز اصغر که قبلا گفتیم. الان این انسان که حد وسطه، این حد وسط حکمی رو که شما در کبرا دارید، هر انسان حیوان است، این حکم حیوان بودن هر انسان کی باید باعث بشه که این حکم روی اصغر بار بشه که ما تا نتیجه بگیریم چی؟ تا نتیجه بگیریم که مثلا بعضی از جماد حیوان نیست. چون قرار باید با چیز بگیریم دیگه، در هم باید جزئی باشه، بله، نتیجه شکل سوم همیشه با سالبه جزئیه باشه. بعضی از جماد حیوان نیست. خب یک کسی بگه شما این نتیجه رو گرفتید به خاطر اینکه در مقدمه اول صغرای شما سالبه هست، حکمی که راجع به مقدمه دوم دارید اصلا به اصغر سرایت نکرده. عبارت رو داشته باشید. پس اگر صغرا موجب نباشد، اصغر با اوسط متحد نمی شود. اصغر چیه؟ این قضیه. انسان جماد نیست. این انسان نبود، جماد نبودن انسان چه نحوه ارتباطی با انسان، حیوان بودن انسان داره آخه؟ ها؟ انسان جماد نبودن انسان آخه چه ربطی داره، چه ارتباطی داره با حیوان نبودن انسان یا با حیوان بودن انسان؟ چه ارتباطی داره انسان حیوان باشه یه جای دیگر انسان جماد نباشه؟ ربطشون با هم چیه؟ چون که صغرا موجب نیست، حکم در کبرا اصلا سرایت به صغرا و اصغر نکرده. خب دو تا مطلب جدا، مثلا اینا ربطی نداره ما نتیجه بگیریم بگیم بعضی از جماد حیوان نیست، که انسان جماد نیست، این چه ربطی داره به این که انسان حیوان است؟ بله، اینی که بیایم حیوان بودن رو بخوایم روی جماد بار کنیم در نتیجه بگیم حالا حیوان هست یا نیست بر دلیلی، این چه ربطی داره به این قضیه که اینجا موجب است سالب است اینجا موجبه؟ اینه که در این شکل سوم اگر ما میخوایم حکم رو سرایت بدیم به اصغر، لازمش اینه که باید اصغر را، صغرا را موجبش کنیم. اگر صغرا موجب نباشد، اصغر با اوسط که به نام انسان باشد متحد نمیشه باشد. بنابراین حکم از اوسط، از انسان به اصغر تعدی نمی کنه. مثل این که بگوی انسان جماد نیست و هر انسان حیوان است. و دیگر این که اگر میان اوسط و اصغر مباینت باشد، حمل احدهما بر دیگری نشاید. خب اصغر چیه؟ اوسط. اوسط اونیست که همیشه بیاد بین، چون شما این بحث رو در عقد الوضع و عقد الحمل هم خوندیم، الان انسان اینجا چیه؟ حد وسطه. این انسان حد وسط، حد اوسط که انسانه، با جماد، با جماد که اصغر است، بینشون چیه؟ مباینت دیگه. چون مثلا انسان با سنگ یا مثلا با چوب، با جماد دیگه، انسان با جماد با هم دیگر تباین دارن. حد وسط اونیست که همیشه میخواد ارتباط برقرار کنه. خب حد وسطی که اصلا با صغرا هیچ ارتباطی نداره، هیچ گونه اصلا با هم دیگر مباینن، اصلا دو چیز جدا، این که نمیتونه بیاد حد وسط قرار بگیره صغرا و کبرا رو به هم دیگر ربط بده که تا به نتیجه بخوایم واصل بشیم. و دیگر این که اگر میان اوسط و اصغر مباینت باشد، حمل احدهما بر دیگری نشاید و قضیه سالبه خواهد بود. ولی زمین اصلا قضیه سالبه است، اصلا انسان جماد نیست، اصلا اونچنان این حد وسط آمده طرف مقابل جماد قرار گرفته که صغراست. خب مثل انسان و فرس، حالا این بنوان یک مثال، اینجا مثل انسان و جماد، انسان و سنگ، انسان و چوب و فرس را اصغر فرض کنیم، یعنی باید چنین گفت هیچ انسان فرس نیست. و دو قضیه دیگر رو در نظر بگیرید که هر یک موجبه کلیه باشد و موضوع اونها محمول و موجبه ناطق، و هر یک از حیوان و ناطق را اکبر فرض کنیم. پس در این مقام دو صورت قیاس از شکل سوم خواهیم داشت که در یکی محمول در کبرا بر اصغر به ایجاب بود و اون صدق حیوان بر فرس است، و در دیگری به سلب و اون عدم صدق ناطق بر فرس است بدین صورت. حالا این مثال هم بنویسیم که هیچ فرس ناطق نیست. حالا ببینید ما تمام همت در این بحث اینه که میخواییم بگیم باید صغرای ما موجبه باشه، هیچ فرس ناطق نیست. این حالا صغرا درسته؟ هیچ انسان فرس، این حالا صغرا قرار بود موجبه باشه دیگه، نه؟ شده سالبه بر فرس. اگه بخوای موجبه نباشه باید چی باشه؟ سالبه باشه. هیچ انسان فرس نیست و هر انسان ناطق است، درسته؟ این یک. خب بدین صورت هیچ انسان فرس نیست و هر انسان ناطق. اینجا ببینید حد وسط هست انسان. این حد وسط که انسان هم در مقدمه اول موضوع است هم در مقدمه دوم، و این حد وسط به نام انسان با فرس با همدیگر چی دارن؟ ها؟ تباین دارن، چون اصلا دو تا نوع جدایی از همه مباینه. این یکی. منتها فرمودید که چی آقا؟ فرمودید که در یکی محمول در کبرا بر اصغر به ایجاب بود. اینجا الان هر انسان ناطق است، محمولش بر اصغر ایجاب بود و اون صد حالا مثل اون مثال دیگر میگیریم و دیگری و در دیگری به سر و اون عدم صدق ناطق بر فرس است. بدین صورت هیچ انسان فرس نیست و هر انسان ناطق است. در اینجا حالا نتیجه چی میشه؟ نتیجه که خب حق سلب، در اینجا حق سلب است، چون نتیجه تابع اخص مقدمتینه که چی باشه؟ هیچ فرس ناطق نیست. هیچ فرس ناطق نیست. و اگر کبرا رو تبدیل به این قضیه کنیم، کبرا چیه؟ و هر انسان ناطق است. الان کبرای ما این قضیه که تازه درست کردیم، کبرای ما موضوع محمول با همدیگر مساوی هم، درسته؟ چون هر انسان ناطق است، هر ناطقی انسان است. پس این الان اون ور صفحه چی فرمودید آقا؟ دو قضیه دیگر رو در نظر بگیرید که هر یک موجبه کلیه باشن. بله؟ که هر یک موجبه کلیه باشن و موضوع اونها محمول و محمول یکی از اون دو اعم از انسان باشد که بر فرس هم صادق بود چون حیوان، و دیگری مساوی انسان باشد مسیح. اینجا انسان و ناطق با هم مساوی هم. حالا همین رو یه قضیه دیگر بگیریم، هیچ انسان فرس نیست و قضیه دیگر و هر انسان حیوان است. اینجا الان میبینیم موضوع محمول حیوان اعمه از انسان دیگه، ها؟ حیوان عمومی تر از انسانه، چون حیوان هم شامل انسان میشه هم شامل غیر انسان. پس الان ما دو قضیه داریم که یکی الان در هر دو قضیه الان صغرای ما همون سالب است، چون قرار شد که صغرا باید موجبه باشه. و حال این که اگر فرزند صغرا سالبه باشه، در کبرا ما دو جور داریم، یا موضوع محمول کبرا با هم مساوی هن، یا موضوع محمول محمولش اعم از موضوع است. این دو تا قضیه که بنابر این باشه که صغرا به جای اینکه موجبه قرار بود باشه، سالبه باشه. خب و اگر کبرا رو تبدیل به این قضیه کنیم که و هر انسان حیوان است، در نتیجه باز چیه؟ حق سلب. نتیجه باز چی بشه؟ هیچ فرس حیوان نیست. بله، هیچ انسان فرس نیست و هر انسان حیوان است. یه وقت می گرفتیم هیچ انسان فرس نیست و هر انسان ناطق است، هیچ فرس ناطق نیست. این درست بود. هیچ انسان حیوان فرس نیست و هر انسان حیوان است. نتیجه با سالبه جزئیه باشه دیگه. شکل اول، شکل سوم قرار شد نتیجه باید سالبه جزئیه باشه. نتیجه میشه هیچ فرس ناطق نیست. غلط. ببخشید، هیچ فرس حیوان نیست. غلط. چون فرس اسب، تمام اسبا همه حیوان هست، نمیشه که حیوان نباشه. در نتیجه حق سلب است که هیچ فرس ناطق نیست. و اگر کبرا رو تبدیل به این قضیه کنیم که هر انسان حیوان است، در نتیجه حق ایجاب است که حالا دیگه الان آقا این چیز کردن که در نتیجه میشه هر انسان، هر فرس حیوان است. حالا اینجور نتیجه، هر فرس حیوان است. حالا ما سلبشو نتیجه گرفتیم، آقا داره ایجاب نتیجه میگیره. هر فرس حیوان است که دانسته شد نتیجه باید به طور کلی لازم و صدق قیاس باشد و اختلاف انتاج دلیل عقم قیاس. الان اینجا ببینید، اگر شرط موجب بودن صغرا رو ما نداشته باشیم، بالاخره در این دو موردی که الان قیاس رو فرض کردیم، نتیجه اختلاف نتیجه پیش آمد. درسته؟ اختلاف نتیجه. حالا اختلاف نتیجه رو یا به صورت هیچ فرس حیوان نیست میگیریم، یا به صورت بعضی از فرس حیوان نیست میگیریم، یا به صورت هر فرس حیوان است میگیریم. درسته؟ که آقا چی گرفتن؟ بله، حق ایجاب است که هر فرس حیوان است. اونجا چی بود بالا؟ قبلی هیچ فرس ناطق نیست، هر فرس حیوان است. و دانسته شد که نتیجه باید به طور کلی لازم و صدق قیاس باشد و اختلاف انتاج دلیل عقم قیاس است. خب الان این اختلاف انتاج نشده، چون اون مثالی که الان ما زدیم اختلاف پیش آمده که چیز شده. حالا این به بیان دیگر رو دنبال کنیم. اگر صغرای شکل سوم سالبه باشد، هیچ انسان فرس نیست. کبرای آن یا موجب است، هر انسان ناطق است، و یا سالبه. مثلا حالا مثال دیگر و خدمت شما عرض کنم که هیچ انسان فرس نیست و هیچ انسان، مثلا خدمت شما عرض کنم که ناهق نیست. کبرای اون یا موجب است مثل این و یا سالبه، و بر هر دو تقدیر اختلاف در نتیجه لازم آید که دلیل عقم قیاس است. اما اگر کبرا موجب باشد، مثل این که گویی هیچ انسان فرس نیست و هر انسان حیوان است، حق ایجاب نتیجه است. و اگر حیوان رو به ناطق تبدیل کنیم، حق سلب نتیجه است. بله، اینجا الان فقط و فقط آقا داره اختلاف در نتیجه رو روی سالبه و روی موجبه میگیرن. من دنبال ذهنم دنبال چیز دیگر بود. یعنی الان ما بگیم هیچ انسان فرس نیست و هر انسان حیوان است، نتیجه این میشه چی؟ هر فرس این میشه، هر فرس حیوان است، این میشه موجبه. بگیم هیچ انسان فرس نیست و هر انسان ناطق است، نتیجه میشه هیچ فرس ناطق نیست. الان این در نتیجه با تغییر در کبرا، اگه صغرا بخواد موجبه نباشه سالبه باشه، اختلاف در نتیجه پیش آمده. یه وقتی نتیجه داد سالبه، یه وقتی نتیجه داد موجبه. اگر ما در جای قیاس دیدیم که نتیجهش اختلاف پیدا کرده، حالا گاهی اختلاف در قبلی ها، گاهی اختلاف در کم بود کلیت و جزئیت، گاهی اختلاف در کیف از سالبه و موجبه، این اختلاف در نتیجه قیاس یکی از دلایلی است که معلوم میشه اون قیاس عقیم و لذا اون نتیجه مطلوب رو نمیده. ای الا آقا این چیز رو از راه فقط صرف موجبه و سالبه پیش آمده اختلاف نتیجه رو، و اون طوری که ما گرفته بودیم یعنی به چیز اختلاف در خدمت شما عرض کنم که جزئی و کلی میشه. خب حق، بله، هیچ انسان فرس نیست و هر انسان حیوان است، حق ایجاب نتیجه است، و اگر حیوان رو به ناطق تبدیل کنیم حق سلب نتیجه است، و اما اگر کبرا سالبه باشد مثل این که گویی هیچ انسان فرس نیست و هیچ انسان ساحل نیست، حق ایجاب نتیجه است، و اگر ساحل رو تبدیل به ناحق کنیم حق سلب نتیجه. بازم میبینی اختلاف در نتیجه پیش آمده. همیشه اختلاف در نتیجه دلیل بر اینه که اون قیاس عقیمه. خب اما اون ششم مثالی که الان صفحه قبل ببینید، صفحه قبل هیچ اختلاف در نتیجه پیش نیامد، ششم مثال رو پیش آوردید، همم شده نتیجه سالبه جزئیه. دیگه یه جا بشه نتیجه سالبه جزئیه، یک جا بشه نتیجه سالبه کلیه، یک جا بشه نه خیر، اختلاف در نتیجه پیش نمیاد. اما شرایط، شرط دوم انتاج سوم که کلیت یکی از دو مقدمه بود، خواجه در اساس الاقتباس فرماید از جهت آنک، بله آنک، از جهت آنک ما میگیم مثلا از این جهت که، بله از جهت آنک، اگر حمل اصغر و اکبر بر اوسط به ایجاب یا به سلب جزوی بود، تواند بود که هر دو حکم بر یک بعض باشد و تواند بود که هر یکی بر بعضی دیگر باشد. پس ملاقات و مباینت اکبر و اصغر و اکبر معلوم نشود، چنان که اوسط حیوان بود و اصغر انسان و اکبر ناطق یا فرس. حالا آقا معنا میکن، یعنی هرگاه هر دو مقدمه جزوی بود، یعنی جزئی، هر چند شرط اول حاصل بود که صغرا موجب باشد، اختلاف در نتیجه لازم آید که گاهی حق در نتیجه، حق در نتیجه ایجاب بود و گاهی سلب، و چنان که دانستیم اختلاف موجب شک و تردید است و با شک و تردید اطمینان و یقین حاصل نمی گردد، و حال اینکه معیار و میزان باید ایقانی باشد و اطمینان آورد. مثلا در این قیاس بعضی حیوان انسان است و بعضی حیوان ناطق است. الان حیوان چیه؟ حیوان اوسط است، حد وسط، و انسان اصغر و ناطق اکبر، که حمل اصغر و اکبر بر اوسط به ایجابه و حق در نتیجه اثبات است که گویی بعض انسان ناطق است. پس در این نتیجه اکبر و اصغر را ملاقات و توافق بود بر یکدیگر صدق آیند. اینی که بالا جناب خواجه فرمود، بله، که پس ملاقات و مباینت اصغر و اکبر معلوم نشود، چون که هر دو حکم بر یک بعض باشد، تواند بود که هر دو حکم بر یک بعض باشد و تواند بود که هر یکی بر بعضی دیگر باشه، یعنی این یکی برای اول که تفاوقشون شده. و اگر اکبر را تبدیل به فرس کنی و گویی بعض حیوان انسان است و بعض حیوان فرس است، میان اکبر و اصغر مباینت بود، چون حیوان که حد وسطه، انسان اصغره، فرس اکبره، اکبر اصغر با هم دیگر تباین دارن اصلا، اون وقت نه ملاقات نه موافقت، چون حد وسط بین دو تا مباینه که نمیتونه ارتباط برقرار کنه. که حد وسط در صورتی میتونه بیاد که نه خودش با هیچی که از طرفین تباین داشته باشه، نه طرفینش با هم دیگر تباین داشته باشن. وگرنه اگر خود اصغر یا با اکبر مباین باشه یا با اصغر یا با اکبر یا با دو تا طرف مباین باشه، که نمیتونه بیاد بینشون ارتباط درست کنه. که خب یعنی بر یکدیگر صادق نباشن و حق در نتیجه سلب است، که گویی بعض انسان فرس نیست. این اختلاف در نتیجه بس پیش میاد. این دو مثال در صورتی بود که کبرا در هر یک از اون دو موجبه باشد، و حال اگر حمل اکبر بر اوسط به سلب باشد، چنان که در کبرای قیاس اول گویی بعض حیوان ناطق نیست، قیاس اول اونجا بودی بعض انسان ناطق است، حالا اگه بخوای این طوریش کنی بعض حیوان ناطق نیست، بله حق در نتیجه ایجاب است، و در کبرای قیاس دوم گویی بعض حیوان فرس نیست، حق در نتیجه سلبه، بازم اختلاف در نتیجه پیشو، و در کبرای قیاس دوم گویی بعض حیوان فرس نیست، حق در نتیجه سلب است. به بیان دیگر در شرط دوم گوییم هرگاه هر دو مقدمه جزوی بود، یعنی جزئی باشن، جایز است بعضی از اوسط که محکومون علیه به اصغر است غیر از بعض محکومون علیه به اکبر باشد، حکم از اکبر به اصغر تعدی نمی کند، و حد وسط موجب ملاقات و ارتباط اکبر به اصغر نمی گردد و قیاس منتج نمی شود. این دو سه سطر آخر خیلی مطلب روشن شده، که پس ما اگر خواستیم مقدمه اول رو بخوایم موجبه نکنیم، اختلاف در نتیجه گرفتار میشیم. اختلاف در نتیجه دلیل بر بیچارگی قیاس. و اگر بخوایم که یکی از دو تا مقدمه رو کبران کلی نکنیم و جزئی بکنیم، لازمش اینه که بین اصغر و اکبر ارتباط خاص برقرار نشه، و حال این که حد وسط وظیفه داره که بین صغرا و کبرا ارتباط برقرار کنه، و لذا اینه که آیون برفرمودن شکل سوم اینه که باید حتما صغرا موجبه باشه و یکی از دوتا مقدمه هم کلی باشن، تا به اختلاف در نتیجه و به عدم ارتباط بین اصغر و اکبر گرفتار نشیم. این خلاصه این درس میشه. بعد دیگه تقریبا یه درسم مونده. درس 126. دانستیم که شرایط انتاج شکل سوم دو چیز است، یکی اون که صغرا موجبه بود و دیگر اون که از دو مقدمه یکی کلی بود، و سبب اون را بیان کرده ایم که اگر نباشه یا اختلاف در نتیجه داریم یا عدم ارتباط بین اصغر و اکبر. فاضل اسیر الدین مفضل، که اسیر الدین مفضل ابن عمرو ابن مفضل ابهری از دانشمندان بزرگ اسلامی، که چیز را ملاحظه بفرمایید، رساله‌ای در علم منطق به فارسی روان و شیرین دارد، گفتارش در بیان دو شرط مذکور به سبکی نیک سودمند و ساده این است: شکل سوم شرایط انتاج در این شکل هم دو است، یکی اون که صغرا موجبه بود از بهر اون که اگر سالبه بود نتیجه ندهد، ولی نتیجه ندهد به این معنا که یعنی نتیجهش عقیمی است، اختلاف در نتیجه پیش می، چنان که اگر گوییم هیچ مردم فرس نیست، مردم رو انسان رو، ولی مردم، هیچ مردم فرس نیست و هر چه مردم است حیوان است، اما هر انسان حیوان است. همین بالا بر لازم نیاید که هیچ فرس حیوان نیست، و همچنین اگر گوییم هیچ مردم جماد نیست و هر چه مردم است حیوان است، هم لازم نیاید که هیچ جماد حیوان بود. پس صغرای سالبه نه سلب نتیجه دهد و نه ایجاب. به یک تعبیری گاهی سلب نتیجه می دهد گاهی ایجاب، اختلاف در مقدمه، اختلاف در نتیجه می شه. و دیگر اون که از دو مقدمه یکی کلی بود دیگه، خلاصه درس قبلی شده دیگه. خیلی خوب، چرا باید یکی از دو تا کلی باشه؟ چون چه از دو جزئی نتیجه حاصل نیاید، چنان که اگر گویی بعض مردمان سیاهن و بعضی سفید، لازم نیاید که سیاهان سفید باشن، یا گویی بعض مردمان سیاهن و بعضی دبیر، لازم نیاید که هیچ سیاه دبیر نبود. پس چون نه سلب لازم میآید و نه ایجاب، عقیم بود. ولی که دلیلش اینه که فرمودید اگه کلی نباشه، دو تا جزئی باشن، بین اصغر و اکبر جناب حد اوسط میخواد ارتباط درست کنه، نمیتونه، گرفتار میشه در ارتباط درست کردن. در دروس گذشته گفتیم که نتیجه لازم و صدق این شکل مطلقا جزئی است. دلیل این است که حالا چون حد اوسط دیگه خسته میشید، حالا یه فردایی تقریبا مونده که دیگه برسیم به درس 127 از مباحث منطقی فارغ میشیم. والحمدلله رب العالمین.